بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث رابطه حضرت سید الشهدا یا به عبارت دیگر امام معصوم با قرآن مجید در همه جلسات گذشته با توفیق خداوند و لطف ویژه او مطالب بسیار مهمی رو شنیدید. من هم توفیق داشتم این مطالب رو که برای خودم هم جدید بود از کتاب‌های مختلف به دست بیارم. برای خود من هم این بحث ارتباط امام با قرآن بسیار مفید بود، سودمند بود. چند شب قبل در زمینه همین بحث وعده دادم 4 روایت کم نظیر رو یا یکی از اونها بی نظیر رو براتون بیان کنم. یک روایت از قول رسول خدا که در 2-3 جلسه همون روایت توضیح داده شد. یک روایت از امیرالمؤمنین، یک روایت از زین العابدین و باز یک روایت بسیار ارزشمند از پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اما روایت دوم، در روایت دوم یه جمله جدیدی هست و یه جمله‌ای که در روایت پیغمبر هم بود. من به اون جمله جدیدش یه اشاره بسیار مهمی می‌کنم که شما با اون اشاره به عظمت قرآن، جایگاه قرآن بیشتر آگاه میشین و قلبتون نور میشه و به قرآن مجید یک اطمینان و یقین 100% پیدا میشه. البته امیرالمؤمنین خطبه مفصلی دارن، یا به عبارت روانتر این منبر مفصلی در مسجد کوفه. این یک جمله در اون خطبه است که در ارتباط با قرآن مجید، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ، قرآن مجید ریسمان خداست، یه ریسمانی است که سبب اتصال انسان با پروردگار مهربان عالمه. یه سر این ریسمان گره به اراده حضرت حق داره، یه سر این ریسمان رو هم در دنیا آشکار کرده برای انسانها که با چنگ زدن به این ریسمان، یعنی با اقتدای به اون، عمل به اون، رنگ گرفتن از اون، به قرب پروردگار مهربان عالم برسن. این حبل الله کاملا توضیح داده شد، اما جمله دوم امیرالمؤمنین که خیلی مهمه، و سبب هول امین، این کلمه امین در اینجا واقعا یه دنیا معنا داره. حضرت می‌فرماید این قرآن در بین مردم وسیله امین پروردگاره. امین به کی میگن؟ امین واقعی به کی میگن؟ تمام انبیاء الهی در بین مردم امین بودن. قرآن مجید هم میفرماید اون انبیایی رو که اسم میبره، میگه به امتهاشون میگفتن انی لکم ناصحون امین، ای مردم ما در همه امور زندگیتون خیرخواه شما. اصل در وجود ما پیغمبران بدخواهی، شرخواهی، سوءخواهی نسبت به شما انسانها وجود نداره. این یک مسئله. علاوه بر این که ما با تمام وجود خیرخواه شما این امین هم هست، ما هیچ نوع خیانتی به شما در وجودمون نیست، یعنی اصل فکر خیانت ما رو نمیگیره. قرآن مجید در یه آیه میفرماید ما کان لنبی ان یقول قل قین اللام، به معنای خیانت. این خیلی آیه جالبیه. ما کان لنبی ان یقول، خداوند می‌فرماید هیچ پیغمبری، این 124,000 پیغمبر خیانت کردن اصلا دستش بر نمی. یا خودم میتونه خیانت بکنه، خیانت نمیکنه، اما بافت وجود پیغمبران به گونه ای بود که قدم خیانت کردن نداشتن، زبان خیانت کردن نداشتن، دست خیانت کردن نداشتن، چشم خیانت کردن نداشتن، امین محض بودن، نه انحرافی میتونستن در فکر مردم ایجاد بکنن، نه در عمل مردم، نه در اخلاق مردم، نه در رفتار مردم. انبیاء خدا اون چه رو به مردم انتقال می دادن درستی بود و هر کاری هم خودشون برای مردم می کردن کار درستی بود. این وجود انبیاء، اهل خیانت نبودن، این که خیانت مالی رو نگفتن علت داشت. باید براتون میگفتم که هیچ پیغمبری خیانت مالی هم به مردم نداشت، اینو من نگفتم، نبایدم بگم. چرا؟ چون خداوند متعال از حضرت آدم تا رسول خدا رابطه انبیا رو تا نفس آخرشون با مال مردم قطع کرده بود. انبیا برای خودشون نسبت به مال مردم کمترین چشم داشتی نداشتن. انبیا اگه حرف مال مردم رو می زدن فقط دو کلمه حرف می زدن، اصلا کاری به مال نداشتن برای خودشون، به مردم می گفتن حرام نخورید. یعنی اونی که مربوطه به زحمت خودتونه، مربوطه به عرق جبین خودتونه، اون پاکترین ماله، ولی همین پاکترین مالو حرومش نکن. مثلا انبیا به مردم نصیحت میکردن اگر جنس ازتون خواستن بخرن، مردم جنستون کیلی بود، به کیل خیانت نکن. میگه من 2 لیتر روغن ماشین میخوام، واقعا 2 لیتر بده، پرم بده. اگر جنس ترازوی میخرن میگن 10 تن گندم بده، شما 10 تن و 1 سیر بده. اگر جنس عددی میخرن خودشون نمیشمرن، خیانت نکنید. 1000 تا میخواد، شما 1001 بهش بدید، نکنید خیانت. حلام حرام نخورید، فقط قناعت به حلال داشته باشید. این تمام کاری که انبیا با مال مردم داشتن. و اما خدا رابطه شونو با مال مردم به کل بریده بود، که حالا انبیا به یه چوپون بگن که ها هفته دلی چیر در خونه ما بده، یه 2 کیلو پنیر بده در خونه ما، روغن خیلی زیاد داده، یه 20 کیلو روغن به ما بده، ماشاءالله چقدر زمین داری، یه 10 هکتارشو بی به نام ما بزن، 5 تا خونه داری، 2 تاشو بده به ما، رابطه قطع بود با مال مردم. یه بار این در روایت، بزرگان مدینه یه جلسه تشکیل دادن، گفتن که پیغمبر خیلی زحمت ما رو کشید، بالاترین خدمت رو به ما کرده. قرآن مجید میگه کنتم علی شفا جرف من النار فانقذکم فیها، همه شما مردم لب پرتگاه جهنم بودین، میافتادین تو دوزخ، پیغمبر اومد شما رو نجات داد. گفتن بیاین یه مال فراوانی رو هم بذاریم و ببریم تقدیم پیغمبر بکنیم، بگیم مثلا این جبران یه گوشه از زحمات 23 سالتون. اونا اونجا جلسه داشتن، جبرئیل این آیه رو نازل کرد، قل لا اسألکم علیه من اجر، من در مقابل 23 سال نبوت و معلمین هیچ اجری نمیخوام. خدا رابطه همشونو با مال بریده بود که کاری به مال مردم نداشته باشن، فقط به مردم بگن این حرامه این حلال، بگن پول دزدی، پول رشوه، پول اختلاس، پول کم فروشی حرامه، نخورید، میرین جهنم. از حلال که میتونین گیر بیارین، حالا ممکن آدم حلال کمتر گیر بیاره، پس این اخلاق ارزشمند قناعت رو برای کجا گذاشته خدا؟ خب به حلال خدا قناعت کنیم، به حلال خدا. اینه که نگفتم خائن به مال نبودم. حالا قرآن سبب الامین، یعنی مردم بندگان من، تمام این قرآن به خیر شماست. این قرآن من نه به فکر شما خیانت میکنه که فکرتونو از حقایق مسلم عالم انحراف بده، نه به اخلاقتون خیانت میکنه که بیاد بگه که اگر نسبت به دیگران حسادت کردین عیبی نداره، نه خیانت به اخلاقتونم نمی کنه، به اعمالتونم خیانت نمی کنه. زنا رو میگه حرام، رابطه نامشروع میگه حرام، ظلمو میگه حرام، اما عمل مثبت رو میگه پاداش عظیم داره. در قرآن هیچ گونه خیانتی نسبت به شما نیست. ای کاش این جلسه شب اولش بود و من میتونستم این دو بخشی رو که در 4-5 دقیقه براتون میگم توضیح کامل میدادم. برادرانی که اهل تحصیلن، درسن، دانشگاه دیدن، یا بعضیاشون حوزه علمیه بودن، خوب درس خوندن، لباس تنشون نیست، این دو بخشی که من میخوام بگم میدونن که به دست آوردنش چقدر زمان برای مطالعه برده. ولی من در 5-6 دقیقه براتون میگم، خیانت به فکر، به عمل، به اخلاق، به روان انسان چقدر شده خدا میدونه. اما قطعه اول، خیلیاتون این چندتا رو نمیشناسین ولی تو دنیا معروفن، تو دانشگاه ها معروفن، در غرب معروفن، در شرقم معروف. نیچه، یه اسم، نیچه از دانشمندان معروف آلمان. هگل از دانشمندان معروف آلمان. کارل مارکس از دانشمندان معروف آلمان. افکار نیچه با پخته شدنش به وسیله افکار هگل، با پخته شدن این افکار به وسیله کارل مارکس، انتقال دانش اینا در شرق به لنین، اولین رئیس صدر هیئت جماهیر شوروی منتقل شد. لنین با افکار نیچه، با افکار کارل مارکس، با افکار هگل اومد یک کتاب نوشت. اسم کتابش مانیفست بود. در مانیفست تمام قوانین و قواعد دیالکتیکی کمونیستی توده‌ای‌گری رو نظام داد. بعدم به رفیقاش گفت خیلی طول نمی‌کشه، تمام کره زمین کمونیست میشن، ما باید مرام کمونیستی رو هر چقدر خرجش بشه، هر چقدر هم کشته بده، تو جهان پخش بکن. خب حمله کردن و 15 تا کشور رو یکی کردن، اومدن روسیه رو با اوکراین و با داغستان و با گرجستان و با آذربایجان و با چند تا کشور دیگه، ترکمنستان، اینا رو یکی کردن، گفتن اتحاد جماهیر شوروی. تو تمام این کشورها کلیسا بود، مسجد بود، مسلمون بود، نمازخون بود، روزگیر بود، آخوند بود، مکه برو بود. لنین اعلام کرد تمام اینا ممنوع، تمام مسجدها رو درش رو بستن، کردن انبار جنس، کلیساها رو بستن، مسئله دین رو از بین بردن. اومدن گفتن در تمام مدارس اسم خدا رو بردن ممنوعه، اسم دین ممنوعه. پیرمردای شوروی، من چند سال پیش تو اون کشورها رفته بودم، منبر پیرمردای 90 ساله میگفتن ما جوون بودیم، شبا که مردم خواب بودن پدر ما پنجره‌های اتاق رو می‌بست، پتو آویزون می‌کرد، چراغ رو خاموش می‌کرد، یه چراغ موشی روشن می‌کرد، با تون صدای آهسته به ما جوانای اون زمان قرآن یاد می‌دادن که فراموش نشه. و اگر مأموری میفهمی که در این خانه تو تاریکی شب تو اتاق خلوت قرآن یاد میدن، باباهامونو میبردن، ما دیگه امید به آزاد شدن از زندان نداشت. حدود 80 سال آیین کمونیستی بر کل شوروی سابق، رومانی، بلغارستان، آلمان شرقی، در امریکای جنوبی و شمالی، کوبا، کشورهای دیگه، در 1 میلیارد مردم چین حاکم شد. یعنی نصف بیشتر مردم کره زمین رو لنین از خدا برید، از دین برید، از مسجد برید، از خوندن عقد شرعی بین زن و شوهر برید. یعنی گفت عقد معنی نداره، هر جوانی هر دختری رو میخواد دست دختره رو بگیره بیاره شهرداری، به شهردار میگه من اینو میخوام، شهردار بگه من قبول میکنم، همون میشه عقد. اینو میگن خیانت به فکر، خیانت به روح، خیانت به دل، خیانت به اخلاق، خیانت به عمل، خیانت به روش، سلب آزادی کامل. من یه کتابی دارم، نمیدونم الانم هست یا نه، به نام مرگ استالین رفیق لنین، که بعد لنین همه کاره شوروی شد. مرگ استالین، این کتاب و رئیس دفتر استالین نوشته بعد مرگش، نه در جنگ نه در حمله. میگه استالین چند سالی که بر شوروی حاکم بود، هر کی خلاف مرام کمونیستی در کمترین مسئله مخالفت کرد، دستور کشتنشو داد. میگه من رئیس دفترش بودم، تو جریان اعدام مخالفین بودم، به تنهایی خود استالین در کل شوروی 20 میلیون نفر رو اعدام کرد. شما 20 میلیون نفر رو الان ازتون نظر بگیرید، ما کل ایران 75 میلیون نفره، 20 میلیون. یعنی اگه جمعیت تهران و حومه 12 میلیون باشه، 8 میلیون هم روش بذاریم، فکر کنید این 20 میلیون توی میلون جمع بشن. 20 میلیون آدمیزاد، میدونید یعنی 20 میلیون آدمی که زن داره، بچه داره، شیرخوره داره، داماد داره، عروس داره، زندگی داره، حیات داره. مثلا گفته در این نقطه قانون کمونیستی من موافقتی ندارم، امضا، اعدام، تمام. اینو میگن خیانت، خیانت مرامی. امیرالمؤمنین، یعنی شما تا این خیانتو توضیح کاملشو ندونید و نخونید تو کتابا، براتون روشن نمیشه که علی میگه قرآن امینه یعنی چی. اون وقت بعد 80 سال مرام کمونیستی با اون اوضاع و احوالش، من خودم شبی که شوروی تیکه تیکه شد، به هم پاشید، تمام اون 14 تا کشور که که یه روزی برای خودشون هر کدوم یه کشور بودن جدا شدن، فقط روسیه موند، گورباچف همه کاره شوروی بود که شوروی به هم ریخت. تنها کشوری که دست گورباچف رئیس شوروی به هم خورده موند روسیه بود. من پای تلویزیون نشسته بودم، بنا بود اعلام بکنه که این 15 کشور دیگه از ما جدا شدن و ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما موندیم و روسیه. بنا بود سخنرانی کنه. من اصلا خونه تکون نخوردم ببینم این کله و مغز کمونیستی شوروی که همه کاره شده بود بعد برژنف، این میخواد چی بگه؟ بعد یکی دیگه شون، یکی دیگه هم به جاش اومد که از بس عرق خورد تو سخنرانی افتاد و سقط شد. بعد اون بود که حالا اسمشو یادم میاد میگم، یلسین، بسیار آدم خبیثی بود. من نشسته بودم ببینم این گورباچف چی میخواد بگه. خیلی مهم بود اون شب برای مردم دنیا، یعنی تمام دنیا پای تلویزیون ها بودن. اومد تو تلویزیون روسیه، تلویزیون ما پخش کرد، یعنی بعد گرفت و پخش کرد. اون وقت فکر کنم من اون ماهواره نبود حالا یا بود، منم از اخبار ایران گرفت. چقدر قشنگ سخنرانی کرد، آدم باسوادی بود. گفتش که میدانید چرا کشور شوروی 15 قطعه شد و میدانید چرا مرام کمونیستی مثل یه بادکنکی که سوزن بهش بزنن ترکید هیچیش نموند؟ میدانید برای چی؟ گفت اشتباه بزرگ مرام کمونیستی و سوسیالیستی و توده‌ایگری این بود که 80 سال پیش از خدا صاحب عالم قیچی شد، بشر با مرامش در این منطقه دنیا پوک. این خیانه. ای کاش میشد بریم تو مسکو کنار جنازه لنین، چون دفنش نکردن، دوامالیش کردن، نگرش داشتن. آه به درد هیچی هم نمیخوره، به درد قبرم نمیخوره مردک. ای کاش میشد میرفتیم ازش میپرسیدیم الان حالت چطوره، تو که نزدیک 2 میلیارد در 70 سال 80 سال از بندگان خدا رو فرستادی جهنم. آخه 2 میلیارد رو فرستادن جهنم، گناهشو نمیشه تصور کرد، نمیشه. یک کسی اومد پیش موسی بن عمران گفت من در یه منطقه ادعای پیغمبری کردم، خیلی هم خودم رو با ادب و با وقار و سنگین رنگین نشون دادم، مردمم قبول کردم. بعد اومدم جمعشون کردم گفتم من دروغ گفتم، من پیغمبر نبود، حالا توبه میخوام بکنم. موسی بن عمران فرمود خدا از حق خودش بگذره، بگه 20 سال دروغ گفت، بخشیدم، همون بندگانی رو که گول زدی و مردن و رفتن جهنم، از اونا فکر میکنی میگذره خدا؟ تو بندگانشو از بهش جدا کردی ریختی تو جهنم؟ توبه کنم؟ کدوم توبه؟ باید بری اونایی که تو مرام تو مردن همه رو زنده کنی، بگی من دروغ گفتم، اشتباه کردم. لنین باید عذاب میلیاردها نفر رو به تنهایی بچشه، غیر این که از عذاب اونا کم نمیشه. خب این مال این طرف دنیا، اما اون طرف دنیا اینایی هم که میگم بعضیشون رو نمیشناسیم. دورکایم یه دانشمند بسیار مهم غربیه، فروید یه دانشمند مهم اتریشی، داروین یه دانشمند مهم اتریشی. اینا اومدن جدا جدا تیزایی رو به بشر دادن، به غرب اول. این تیزا رو هم رفته شد یک مکتب، یک مرام، یک دین، و تشویق کردن به این دین عمل بشه. این دین در اروپا و آمریکا چی کار کرد؟ این دین اومد از طریق مجالس قانونگذاری، مجلس شورای قانونگذاری، بر اساس مرامی که اینا ساختن، به خصوص فروید، تمام گناهان کبیره رو قانونی کردن و آزاد، تمام کبائر. من اگه ادب منبر اختصار می‌کرد، چیزای عجیبی که در سفرهای اروپا یادداشت کردم براتون می‌گفت. البته تلویزیون اینا رو پخش نمیکنه، باید هم نکنه، درست نیست. اونا خودشون منبر رو گوش میدن، اونجاییش که نیازی به پخش نداره قطع میکنن، چون پخش نمیشه. میگم یکی از کارهایی که الان در اروپا حاکمه، زیباترین دختران در انگلیس، فرانسه، اتریش، هلند، نروژ، این جایی که من دیدم و دوستان اونجا برام گفتن، یا مسلمون شده های اونجا، دختر میگه من سالها با مرد بودم، اصلا دیگه خوشم نمیاد از مرد، اومده گرون سگ ماده خریده، با او ازدواج کرد. مرد اومده سگ، دختر اومده سگ نر خریده، جوان اومده سگ ماده خریده. اینا زن و شوهر هم. یعنی شبا تو اتاق روی تختن، هموم میبره سگ رو، هم غذا میشه با سگ. این یه گناهش. تمام مجالس قانونگذاری اروپا، تمام بی استثنا، هیچکی مقاومت نکرد، گفته ازدواج مرد با مرد بلا مانع، ازدواج زن با زن بلا مانع، خوردن هر نوع مشروب بلا مانع. اقتصاد غرب اقتصاد رباییه، اصلا بدون ربا یه نفر زندگی نمی کنه. این مرام فرویدیسم، داروینیسم، این مرام دورکاینیسم، این خیانت. می دونید چقدر خیانت عظیمه، چقدر عظیمه. اینا اومدن تز دادن به انسان، گفتن خیلی کارا رو انسان حیا مانعش، باید انسان رو از حیا تخلیه کرد و حیا رو در غرب کامل از انسان تخلیه کردن. خدا میدونه آمار تجاوز با رضایت طرفین پدران به دختران خودشون چقدره در قرب. پدرانی که از دخترهای خودشون دو تا سه تا بچه دارن، این خیانت. اومدن گفتن آنگونه که مرد و زن بخواهند می توانند زندگی کنند. صبح مرده میره سر کار، زور میاد خونه، میبینه دوتا بچهش هم مدرسه اومدن، مادر نیست، تو تاخچه میبینه خانومش یه نامه نوشته من دیر و تالا یه مرد دیگه خوشم اومد، رفتم. تموم رفت. خودت میدونی و بچه قانون گذراندن اگر یه همچین خانومی از یه مرد دیگه خوشش اومد رفت، مرد بیاد شکایت بکنه از زنش، تمام ثروت مرد و همونجا به نام زن بکنه. مرزیشگی جرعت نداره حرف بزن. میگن آزادیه، به خدا دروغ میگن. بشر در غرب در کمال اسارت، عکسش هم انجام میگه. این مرام امپریالیستی یا اسم نجس دیگه‌اش کاپیتالیسمی، این مرام. اونجا رو میگن کمونیست، اونجا رو میگن امپریالیست. نمیدونم برادرانم، عمقی و مغزی روشن شد امیرالمؤمنین میگه قرآن وسیله امینیه یعنی چی؟ فإنه واقعا آدم میخواد جانشو فدای صدای امیرالمؤمنین. خودشو که ما لیاقت نداریم فداش بشیم، ما اگه مثل میثم بشیم دارمون بکشن خیلی کیف میکنه انسان. دارن هم دارمون میکشن، نمیبینین چی کار دارن میکنن علیهمون. 30 سال ما رو تو تحریم گذاشت، میگن نون نخور، دوا نخور، کار نکن، میگن همه تون نابود بشین. قرآن مجید میگه بهشون اعلام بکنید که ما آقای آمریکا اصلا 70 میلیون یهودی میشیم، 70 میلیون مسیحی میشیم. قرآن میگه اون وقت میان برای هر کدومتون یه خونه درست میکنن، یه خشتش طلا، یه خشتش نقره. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. قرآن میگه شما امت پیغمبر اگه یهودی بشین، مسیحی بشین، دیگه کاری به کارتون ندارم. ما مجرمیم، جرممون اینه که قرآن رو میخواییم، جرممون اینه پیغمبر رو میخواییم، جرممون اینه علی رو میخواییم. شما میدونید از این محرم ما مخصوصا دهه عاشورا چه خون دلی میخورن از دست ما. 300 سال انگلستان، حدود 150 سال آمریکا، اینا رو من مدارکشو دارم، سرمایه گذاری کردن برای این که ایران، حالا جای دیگه جور دیگه، ایران از دو چیز ببر، از سه چیز. اول از ابی عبدالله. پول خرج امام حسین کنید مردم، پول خرج عزاداری کنید مردم. همه محرم سفر سردر خونه ها مغازاتون پرچم یا ابا عبدالله الحسین بزنید. این گزارش ها برای آمریکا و اروپا که میره میخوان دق کنن. یکی هم مردم از انتظار آمدن امام دوازدهم میخوان ببرن. 300 سال انگلیس، 150 سال هم باهایت رو برای چی ساخته؟ باهایت رو میدونید چند سال انگلیس ساخته؟ 200 سال. سرمایه گذاری عجیبی کرد که ایران از امام زمان ببره. و یکی هم از فتوای مراجع تقلید ببره. گفتن مراجع تقلید رو تو ذهن ایرانی ها باید کوچیک کنیم، هیچ کنیم، پوچ کنیم، که اگه یه زمانی گفتن جنگ با امریکا و اسرائیل واجب شرعیه دیگه فتوا ارزش نداشته باشه. ولی موفق نشدن. چرا الان موفق نشدن که ما رو از امام عصر ببرن؟ از فتوا، فقط از برکت همین محرم، از برکت ابی عبدالله. دو تا دیگه روایت موند، اونام مفصله. من قصد داشتم هر دوشو امشب بگم، ولی با این به قول قدیمی ها پستایی که من گرفتم یه 10 شبم اون دو تا روایت طول میکشه. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراغ چاک شده. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. آقا نماز نخونیم رو برومن. اگر من زنده موندم دوباره خدمتون رسیدم یادداشت کردم، این دوتا روایت رو در جلسات بعد میگم. اگرم عمرمون تموم شد که ما عادت داریم از همدیگه گذشت بکنیم، بالاخره این دهه رو زحمت کشیدید، اول شروع کار 5 بعد از ظهر مغازتون رو رها کردید، خونتون رو رها کردید، اومدید نماز جماعت، ساعتی پای منبر نشستین. بالاخره منبرای علمی خستگی داره، ولی تحمل کردی. البته شما با این کارتون این دین رو همین جوری ادامه میدین، این پرچمای سیاه رو ادامه میدین، این گریه ها رو ادامه میدین. امام صادق میفرماد مادرم زهرا شما رو دعا میکن. ما یه پشتوانه قوی، یه دعایی داریم قوی. این گریه رو ادامه بدی، گریه، گریه بر ابی عبدالله. خدایا به خون گلوی حسینت گریه رو از ما و زن و بچه و نسل ما نگیر. این گریه است که جلال الدین میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. خوب خواهر اومد، عجب، دید بدن برادرش رو دشمن دفن کرده، اما قبر کنده بود؟ نه نه، رو زمین لحد چیده بود، خاک ریخته بود؟ نه. خواهر دید بدن برادر زیر نیزه شکسته ها، زیر شمشیر شکسته، امام باقر خودش کربلا بود. من از قول حضرت باقر میگم زیر قلب سنگا بدن پنهان بود، همه رو کنار زد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت، روی دامن گذاشت. اول رو به پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر. و بعد رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، پاشو بیا یا رسول الله، هازا حسین و کمرمل بده ما، مقطع الاعضا، مصلوب الامامت و رضا. این جمله آخرش فکر میکنم در کل عمرم بار سوم معنی کردم، خیلی طاقت نمیارم. مجذور و رأس من القفا، یا رسول الله حسینت نفس داشت، شمر برش گردونده رو خاک، سرشو از پشت بریده.